أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام داریم خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز و بزرگوار و محبین آقا و مولامون حضرت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه. خدا رو شاکریم که محبت این آقا رو در دل ما نهاد و نام شریفش رو بر زبان ما جاری کرد و ما رو در این دنیا آشنا کرد با این وجود بی نظیر، حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه و ارواحنا لتراب مرقده الفدا. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین. تقریبا دو ماه بحث ما در جلسات شهرشناس تعطیل شده بود. البته مجموعه برگزار کننده جلسات شهرشناس رو منتظرشون بودیم که بیان. ما به خلاف بحثای دیگرمون که حالا میخواین اسمشو ناز بذارید، میخواین اسمشو چندونم فرار بذارید، هرچی بذارید، که تا جایی که بشه هرچی که از اون طرف درخواست نباشه و رها کنند و اینها، خوشحال میشیم و بلکه هم میپیچونیم جلساتو به نحوی که بشه. در درگیری زیاده، وقت هم کمه. این جلسه چون برای ما واقعا با همه جلسات فرق میکنه و ما به این جلسات امید شفاعت داریم، یعنی پندار این حقیر همینه، یعنی روز قیامت و هنگام ورود به عالم برزخ ما چشممون فقط به همین جلسه است و صاحب همین جلسه و به هیچ بحث و جلسه دیگه ایمون دل نداریم و امیدی نداریم. تقریبا هم برام روشنه که با عدم اخلاص ما و با عدم سواد ما و اینها از جانب ما که روشنه، که یعنی قطعیه که از جانب ما که هیچ صلاحیتی نیست برای عنایت مگر تفضل خدای متعال. ولی اینجا چون سفره سفره امیرالمومنینه و شاهنشاه کرمه این آقا، متحیرم چه نامم شه ملک لا فتارا. اینجا به هر حال موسی اینجا به امید قبسی می آید، عیسی اینجا به امید نفسی می آید. ما نگاهمون به این جلسات و ذات پاک امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه اینه. لذا اگر همون رفقا نیان برای ادامه جلسات، ما اصرار و التماس داریم از امیرالمومنین که آقا جان این جلسات تعطیل نشه و اجازه بدید ما هفته یه بار بشینیم یک ساعتی از شما حرف بزنیم. این فرصت رو ما بدید، شما اجازه بدید ما در مورد شما صحبت بکنیم و اجازه بدید نام پاک شما بر زبان ما جاری بشه و لااقل هفته یک ساعت به ما برسه از شما. هفته یک ساعت بتونیم وسط این مشغله و کارها که علیکی هم درگیرمون کرده، حالا تکلیف هم هست در حال درس و بحث و کارهای فراغان، بتونیم دقایقی تنفس کنیم با شما. در این عالم خاکی ما غریب و یتیمیم و شما پدر مایید و ساعتی هم در آغوش شما اینجا آرامش پیدا کنیم، نفس بکشیم و غبار از سر و روی خاکی ما بزدایید. شما ما اصل حضورمون و تشکیل این جلسه که به عنایت اهل بیت و امیرالمومنینه برای همینه، یعنی اینجا مجلس ذکره، ذکر و علیین عباده. از اول همین عرض شد، تا این 50 جلسه هم همین رو دنبال کردیم که تا به حال 50 ساعت، بیش از 50 ساعت این جلسات برقرار بوده به لطف خدا. و فرع قضیه هم البته اینه که آشنا بشیم با معارف امیرالمومنین و تاریخ امیرالمومنین، شخصیت امیرالمومنین، و این آشنایی هم گره هایی رو از ما خواهد گشاد، مسائلی رو حل خواهد کرد، خصوصا تو این فتنه های رنگارنگ و گوناگون زمانه ما و این دوران که دوره بسیار سخت و نفسگیری است و شرایط بسیار آشفته است. از خدای متعال میخوام که به ما رحم بکنه در این فتنه های گوناگون و عجیب. ما نیاز داریم به این که امیرالمومنین رو مرور بکنیم، واکاوی بکنیم تاریخ ایشون رو، سیره ایشون رو، کلمات ایشون رو، و نیاز داریم به این که بحث متقن و مستند و مدللی داشته باشیم در مورد امیرالمومنین. لذا سراغ یکی از نوابغ عالم اسلام رفتیم، مرحوم شهید علامه آیت الله سید محمد باقر صدر رضوان الله علیه، و در خدمت مباحث ایشون بودیم که جلسات زیادی و صفحات زیادی از مباحث ایشون در مورد امیرالمومنین رو با هم مرور کردیم که یک دو ماهی وقفه افتاده و انشالله این جلسات رو با هم ادامه خواهیم داد. اصل حرف مرحوم شهید صدر در مورد عوامل رویداد و رخدادهای تاریخی در دوران امیرالمومنین، دوران خلافت امیرالمومنین که ما بنا داشتیم همین 4 سال و 9 ماه پایانی رو فقط مرور داشته باشیم، به بقیه تاریخ امیرالمومنین نمی‌رسیم. این 4 سال و 9 ماه در واقع همش بحث بازگشت بود که عنوان جلسات رو هم گذاشتیم بازگشت، و امیرالمومنین می‌خواستن که این قطار رو دوباره بیارن روی ریل، قطاری که از ریل خارج شده بود، و به تعبیر مرحوم شهید صدر نظریه اسلامی ناپدید شده بود، گم شده بود، اصلا دیگه انگار گوشی شنوا نبود، اصلا اصل حرف چی بود؟ اینا شما میگه اسلام، مسلمان، نماز، قرآن، نه بنده به پیغمبری است، پیغمبر بنده به خدایی است، خدا طرحی داشته برای این خلقت، برای این دنیا، برای این زندگی، برای این زیست مادی شما، اصلا اینا همه گم شد، اسم اینا موند و رفت تو زیر کد تواقیت و شیاطین و همون طرح و ایده‌ای که شیاطین داشتن و ادامه دادن و پیش بردن، با این تفاوت که حالا اسم پیغمبر و قرآن و خدا رو هم روش میذارن و به اسم اینا تموم میکنن. و امیرالمومنین یک دوره چند ساله رو پشت سر گذاشتن که این خلفا مسیر رو کاملا دور کردن، فضا رو عوض کردن، جدا کردن مردم رو از این فضا و این شرایط. عواملی رو مرحوم شهید صدر مطرح کردن که چرا نظریه اسلامی گم شد توی این سالها بعد از پیغمبر اکرم و این 20 خورده‌ای سال فضا عوض شد کامل، که 5 تا عامل بود، قبلا اشاره کردیم، دعوت اسلامی جهش گام نیست، دل اول بود، کسایی حکومت رو دست گرفتن که هنوز خودشون متأثر از فضای جاهلیت بودن، این دلیل دوم بود، کسای حکومت رو دست گرفتن که خود رأی بودن، دلیل سوم بود، کسای حکومت رو دست گرفتن که آمادگی نداشتن برای حاکمیت، تربیت نشده بودن برای حکومت، این هم دلیل چهارم بود، و کمیت امت اسلام داشت گسترش پیدا میکرد بدون اینکه برنامه زندهی باشه و فقط شده و کشورگشایی و فتوحات، و اینها می اومد فرهنگشون داخل می شد، رسوخ می کرد، نفوذ می کرد در فضای زندگی مردم. این 5 تا عامل عواملی بود برای اینکه نهضت اسلامی از متن زندگی مردم فاصله گرفت و به حاشیه رفت و کم کم به حاشیه که رفت کم کم به انحراف رفت، یعنی تو همون حاشیهش هم گم شد و اصلا دیگه حتی تو همون پیرامون هم دیده نمی شد. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه بناشون بر این بود که توی این دوره حکومتشون و حاکمیتشون برگردونن اسلام رو به متن زندگی مردم، عبودیت رو و پرستش خدای متعال با اون پارادایم الهی، با اون مکانیزم معنوی، اینو برگردونن به زندگی مردم. امیرالمومنین علیه السلام بنا رو بر این گذاشتن که انحرافات و کجروی هایی که به اسم اسلام رسوب پیدا کرده در فکر و زندگی مردم، اینها رو کم کم محو بکنن از متن زندگی و متن زندگی رو دوباره برگردونن به سمت همونی که قرآن ترسیم کرده و بیارن به سمت تمدن اسلامی، تمدن مطلوب خدای متعال. پس اول با مانعی مواجه شدن، مانع بزرگی به اسم انحراف و کجروی، که این مانع رو هنوز که هنوز ما داریم. این ایام هم ایام سالگرد سقیفه است و باید بگیم که هرچی میکشیم از سقیفه است و حضرت امام رحمت الله علیه هم فرمود که واقع کربلا هم فرعی از فروع سقیفه است و هرچه هست سقیفه است و اصل ماجرا در سقیفه رقم خورد. این انحراف و سنگ کج اونجا بود که خودشو نشون داد و بعدن هرچی که پیش اومد امتداد این بود. هنوز هم که هنوز ما داریم چوب سقیفه رو میخوریم. حالا مثلا میگن آقا فلان طیف سیاسی میاد حاکم میشه، بعدش مثلا یه مجموعه دیگه میاد، یه طیف دیگه میاد، این مثلا میراثدار اون طیف سیاسی قبلیه و مشکلاتی داره. خب الان دولتی که مثلا بعد از این دولت بیاد، هر چقدر هم صالح و سالم و خوب و اینا باشه، تا چند سال درگیر این نابودی هاییست که این دولت در زیر ساخت ها رقم زده و به غارت و تاراج برده شده منابع ملی و سرمایه هایمون از فرهنگ و اقتصاد و اینها کاری نیست که یه روز و دو روز و یک سال و دو ساله اصلاح بشه. تا این دولت نرفته دارم عرض میکنم که بعدا نگن شما توجیه میکنید عمل کرده دولت بعدی رو. هر دولتی بیاد میراثدار خرابی های این 8 سال بلکه این 40 سالی است که حالا گاهی کمتر گاهی بیشتر لیبرال ها حاکم بودن برای مملکت در فضای اجرایی. میخوام عرض کنم که لیبرال ها به کنار، ما هنوز میراثدار خرابی های آدم های بی ارزه و نادان قبل از انقلاب هستیم که اینا کف صلاحیت رو نداشتن، کف ارزه و لیاقت رو نداشتن، آدم های فوق العاده بی لیاقت و بی ارزه و فاسد، بی خاصیت، آدم های کثیف، پلید، احمق به معنای واقعی کلمه. سر اینا به هر نحوی کلاه میذاشتن و دیگه موارد کوچیکش رو میبینید که یه استانی تبدیل به کشور شد، مثل بحرین به اسم عروس تحویلش دادن رفت و بعضی از مناطق این شکلی به این آب خوردن داده شد رفت. ما هنوز میراثدار این حاکمان فاسد هستیم، جدای از مسئولین لیبرال بی خود خودم میراثدار اینا هم هستیم. تو نگاه وسیع تر و کلانتر ما میراثدار سقیفه ایم هنوز که هنوزه، از حیث اسلامی مون. از حیث ایرانی بودنمون میراثدار این مسئولین سالوس، جاسوس و فاسد، افراد این شکلی میراثدار اینا ایم و حاکمان قبلی. این تو از جهت شرایط جغرافیایی ما، حاکمیت ملی ما و فضای مدیریتی که حاکم بوده بر زندگی ما. از جهت محتوایی و نرم افزاری هنوز که هنوز ما میراثدار سقیفه ایم و خطی که در سقیفه کج گذاشته شد که خط سقیفه هم برونداد افرادی بود که دوران پیغمبر اکرم اینها همه رقم کارشکنی و خرابکاری کردن، ولی به هر حال حضور فیزیکی پیغمبر اجازه نمیداد که اینها خیلی دست و بالشون باز بشه، ولی بعد پیغمبر دست و بال اینها هم باز شد و شروع کردن تحریف خود پیغمبر، تحریف قرآن، معنی واقعی کلمه. قرآن تحریف نشده در مرتبه لفظ، ولی در مرتبه معنا. چرا؟ در مرتبه معنا هر آنچه بود شخم زدن. لفظ قرآن البته به عنایت حق تعالی مانده هنوزم که هنوز، ولی معنا نه، همه چی رو عوض کردن. آیاتی که در فضیلت اهل بیت بود شد فضیلت دشمنان اهل بیت، آیاتی که در شماتت دشمنان اهل بیت بود شد در شماتت خود اهل بیت. مؤمنین رو بردن پایین تو سرشون زدن، منافقین و فاسقین رو بردن بالا عزت و احترامشون دادن. این شد که جامعه جامعه به هم ریخته و دگرگونی شد، پوستین وارونه شد. و این اولین گامی بود که امیرالمومنین برداشتن در دوران 4 سال و 9 ماه و در واقع اصل حرکت حضرتن برای همین بود که این رو اصلاح بکنن. و البته آنچنان که باید کامیاب نبودند، نشدند به دلایل مختلف که حالا در مورد اینها صحبت بکنیم. لذا ما تاریخ اهل بیت رو بخش عمده‌ایش رو در این فضا می‌بینیم که بازگشت روح حاکم بر تاریخ اهل بیت، فضای بازگشته هم در امیرالمومنین که حالا قدرت دارن، هم در دوران امام حسن مجتبی که حالا حضرت قدرتشون به شدت تضعیف شده و در مسیر بازگشت با چالش های جدی مواجهن. حالا 4 تا هست، همین منافق پس فطرت میان گاهی استفاده های از صلح امام حسن و اینها هم به نفع خودشون و جریان خودشون و حماقت ها و رذالت های خودشون میخوان بکنن، ولی مسئله اینه که آدمی که نقشه تاریخی دستش، تاریخ اهل بیت، میفهمه که اون منطق حاکم بر زمانه و در واقع حرکات امام مجتبی علیه السلام چی بوده. اولا که حضرت اون روح حاکم بر حرکاتشون و فعالیت‌هاشون بازگشت بوده، این نکته اول. نکته بعد اینه که توی مسیر بازگشت همیشه حضرت مسیری رو انتخاب می‌کردن که کمترین آسیب برای امت اسلام تو مسیر بازگشت باشه، نه اینکه یه چیز ترتمیز آماده رو تحویل گرفتن در اوج اقتدار، بعد از موضع اقتدار اومدن وارد مذاکره با معاویه شدن و اونم حضرت رو در یک موضع مقتدرانه‌ای قبول داشت و حضرت هم واقعا قدرت برای تهدید او داشتن و در این حال اومدن صلح کردن. اگر کسی تاریخ رو اینجور میفهمه که تو این موقعیت و این موضع هم آدم باید وابده که ما در شرایط اقتدار باشیم، یعنی حضرت رو در این شرایط ببینن و تعریف بکنن، حضرت در شرایط اقتدار بودن، از موضع بالاتر و برتر رفتن تحویل معاویه دادن حکومت رو، خیلی آدم باید احمق باشه. اگرم حضرت رو در موضع ضعف میبینن، باید بیان بگن که به چه دلیل امام مجتبی در موضع ضعف قرار گرفتن، چه عواملی باعث شد که حضرت در موضع ضعف بودن. و ما تو مسیر بازگشت بودیم، ما در یک مواجهه تمدنی بودیم. بعد حضرت دیدن که ما میخواستیم از خلفای سگانه برگردیم به پیغمبر، یهو یه کسی این وسط سبز شده به مراتب از اینها بدتر، به مراتب خطرناکتر، به مراتب قدرتمندتر، به مراتب جذابتر، به اسم معاویه بن ابی سفیان، و به مراتب بیگانه تر. ما با اون 3 تا خلیفه میتونیم کنار بیاییم، چون لااقل حفظ ظاهر میکنند، لااقل حرمت پیغمبر رو در ظاهر نگه میدارن، لااقل از جناح مقابل پیغمبر نیستن، از حزب درگیر و ستیز جو و پیکار جوی با پیغمبر نبودن، حزب درگیر با پیغمبر چی بود؟ حزب ابو سفیان بود. حالا پسر ابو سفیان که پرچمدار بوده تو جنگ های بدر و احد و اینها، پرچمدار قریش بوده علیه مسلمین، حمزه سید و شهدا رو اینا کشتن زیر پرچم معاویه، جعفر طیار رو اینا کشتن، جناح اینها، هم حزبی های اینا. حالا اینا اومدن جای پیغمبری نشستن که این پیغمبر این طرفش حمزه سید الشهداست، یاد بود و یادمان حمزه سید الشهداست، این طرفش یاد بود و یادمان جعفر طیاره، این صندلی پیغمبر و این کرسی پیغمبر بین این دوتا یادمان اومده، این کسی نشسته که قاتل این دوتاست. این تصور بکنید خیلی چیز عجیبیست. مثلا فرض کنید اون فرماندهی که قاتل حاج قاسم سلیمانی بوده مثلا رئیس جمهور بعدی ما بشه، فرمانده آمریکایی، و اون نیروی جاسوس نفوذی که مثلا در عراق گرا داده به دستور او این اطلاعاتو دادن و آمریکایی‌ها نقش داشته در تهران حاج قاسم، این بیاد مثلا بشه فرمانده هشت شعبی. اینا تصور بکنید چقدر خنده‌دار و دور از ذهنه. فرمود ابده نزلنی فما نزلنی فما نزلنی حتی یقال علی و معاویه. اینقدر روزگار منو پایین آورده که اسلام کنار اسم معاویه میاره، مثل که روزگار اینقدر شهید ابو مهدی المهندس رو پایین بیاره که اسم او رو بیارن کنار اسم اون خائنی که گرا داد برای ترور او و ترور حاج قاسم سلیمانی، و بگن مردم بگن که حالی مدت ابو مهدی فرمانده هشت شهید بود، یه مدت هم این یکی باشه. این دیگه اوج انحرافه. تصور این حتی تن آدم می‌لرزون. حالا امام مشتبه تو این شرایط تاریخی قرار گرفتن که نه تصورش، تحققش رو دارن می‌بینن که واقعا مردم بین علی و معاویه شک کردن، بین حسن و معاویه که شک ندارن. معلوم او که علی بود ما تردید داشتیم علی یا معاویه، تو که حسنی، این که واضحه که معاویه. و اینجا حضرت عاقلانه ترین کار رو کردن در این که لااقل مسیر بازگشت مسدود نشه. شما شرایط تاریخی ما رو اگر در این برهه دارید تفسیر میکنید باید پاسخگو باشید که چه بلای سر این مملکت و این مردم آوردید وقتی 8 سال قدرت دستتون بوده، چپاول کردید، چه بلای سر ما در آوردید که ما تو این شرایط ضعف قرار گرفتیم که مردم ما اگر اینه واقعا که تحلیل احمقانه و غلطه، اگر تحلیلتون اینه باید بگید که چی کار کردید با این مردم که مردم بین علی و معاویه رو ترجیح دادن. باید توضیح بدن که چی کار کردن که مردم توی دوگانه بین حسن ابن علی و معاویه رو ترجیح دادن. یعنی اون شرایط حاکم بر فضای سیاست، فرهنگ، رسانه، اقتصاد، مدیریت در دوران امام مجتبی که مسیر رو برد به این سمت که مردم معاویه رو ترجیح بدن به امام حسن، این توف سربالاست. نه که این حرف رو میزن، اگه حالیشون باشه چی دارن میگن، به لوازم کلامشون ملتزم باشن، دارن میگن مردم ما از همون جنسی هستیم، از جنس همون افرادی هستیم که امام حسن رو به کام معاویه فرستاد و مردم رو سوق داد به سمت معاویه و حالا میگیم صلح. این حرف یعنی این، معناش اینه، معنی دیگه نداره. یا این طرفن یا اون طرفن. اگه این طرفن جز عوام که نیستن، جز خواص، اگرم اون طرفن که دیگه خود رسن دیگه حرفی نمونه، با معاویه هم دیگه. اگرم این طرفن جز خواصن، خب خواصی که دور امام مجتبی بودن چی بودن؟ همین خواص فاسد بودن که ازتو سوق دادن و فکر مردم رو جهت دادن. و اینا که میگن پس خواستن و میگن صلح، اینا به دلالت التزامی دارن میگن آی مردم بدونید ما همون فاسدای پای رکابه امام حسن است. اصلا نگنم مردم میدونن. ما تاریخ اهل بیت رو باید دقیق مطالعه بکنیم و دقیق بفهمیم. اگر تاریخ اهل بیت دستمون باشه گول نمیخوریم تو تحلیل های سیاسی، بازیمون نمیدن. شیادها و امر و آسها نمیتونن جور دیگه‌ای برام تاریخ رو تعریف یا به معنای دقیق‌تر تحریف بکنن. پس شرایط حاکم بر دوران امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین شرایط بازگشته، میخوان برگردن. امیرالمومنین کمی دستشون بازه در مسیر بازگشت و البته آنچنان هم نمیتونن در این مسیر قدرتمندانه رفتار بکنن. امام مجتبی اصلا دستشون باز نیست و امام حسین دیگه آخرین کاری که دارن اینه که لااقل مردم رو ببینید، امیرالمومنین می‌خواستن مردم برگردونن سمت پیغمبر، نذاشتن. هم مردم پای رفتن نذاشتن، هم جذابیت‌های بیرونی اینها رو می‌کشید سمت خودشون. این کشاکش بود. دوران امام حسن مجتبی مردم متوقف شدند و توقف جدی کردند و گفتن نمی‌خوایم برگردیم به سمت پیغمبر، بلکه عازم شدند برای حرکت به سمت معاویه. امام مجتبی کاری کردن که لااقل مردم به زور کشیده نشن به سمت پیغمبر، جوری که زده بشن و این حرکت اینها که حالا عازمند برای حرکت به سمت معاویه از سر لج باشه و شتاب پیدا کنن، لااقل با یه شیب آرامی برگردن سمت معاویه و جوری باشه که لااقل معاویه تا حدی بی آبرو بشه بشه مردم. خب این هم به دلایل مختلف اون نتیجه مطلوب امام حسن حاصل نشد. حتی تا حدی حاصل شد، اون حدی که میخواستن و توقع میرفت نشد. به اینجا رسید که مردم شتابان شدن به سمت معاویه، بلکه عبور از معاویه شتابان شدن به سمت یزید و دیگه نهایت کار این شد که امام حسین علیه السلام بیان اینجا به تعبیر عامیانه ما، مثلا این عبارت ربطی به شهادت امام حسین نداره، یک کسی خلط نکنه، از شهادت امام حسین نمیخوام تعبیر به این کار کنم، حرکت امام حسین میخوام تعبیر به این کار بکنم. انگار تبدیل شد به یک حرکت انتحاری برای اینکه لااقل این دور این قصری که مردم از یزید سراغ دارن و میخوام برن، لااقل دور این منفجر بشه و یک گود حفره بیفته که دیگه مردم نرسن به کاخ یزید. تشبیه دارم میکنم و حواسو جمع بشه. اینجا دیگه نهایت کار که این دیگه لااقل موفق بود، یعنی دیگه مردم فاصله افتاد بینشون، بین مردم و یزید، و لااقل دیگه مسدود شد. حالا دیگه از دوره های بعد ائمه بعد شروع کردن به نحو دیگری مردم رو آرام آرام سوق دادن که از اینجا بعد باز برگردیم. ولی این بازگشت دیگه بازگشت قدرتمندانه سخت افزاری نبود، این بازگشت بازگشت با قدرت سخت نبود، بازگشت با قدرت نرم بود و آرام آرام سعی کردن قدرت نرم ایجاد کنن. این تحلیل ها داشته باشید، خیلی اینها مهمه، خیلی مسائل مهمه. قدرت نرم ایجاد کردن. قدرت نرم به چه نحو بود؟ اول ایجاد علقه بین مؤمنین، همبستگی، شبکه کردن اینها، متصل کردن اینها، و این شبکه رو پیرامون یک سری المان‌های جذاب و معنادار و مفهومساز شکل دادن. یکیش عبادته، یکیش زیارته، یکیش علاقه به پیغمبر و اطاعت پیغمبره، قرائت قرآنه، حج. اهل بیت شروع کردن از این بسترها استفاده کردن، آرام آرام برای خودشون نیرو جذب کردن و نیرو ساختن. حالا امام سجاد به نحوی که از برده هایی که فروخته می شد در بازار مدینه می گرفتن و در منزل می آوردن و آرام آرام فکر اینها رو جهت می دادن و اینها رو راهی شهرشون می کردن. اینها آرام آرام قدرت پیدا کردن، تو اینها آدم های برجسته شدن، اون هسته اولیه شکل گرفت. روی این بستر و روی این پلتفرم امام باقر علیه السلام مسلط شدن، تونستن توسعه بدن. امام صادق علیه السلام فضا برشون خیلی آماده تر شد. از دوران امام کاظم علیه السلام دوباره بازگشت به سمت اصل سخت افزار بود. یعنی هیچ وقت این نبوده که فقط میخواستن نرم افزار رو جهت بدن. اگه کسی این حرف رو زد، که زیاد هم این حرف رو زده میشه، ما حالا بنا شده مناظره این هفته مناظره غیر مستقیم، مناظره با واسطه داشته باشیم با بعضی از اینایی که در اون ور آب آمریکای شمالی از این حرفا زیاد میزنن، که حالا نمیخوام اسم بیارم، که عملا نه پیغمبر دنبال سخت افزار بودن، نه امیرالمومنین، نه اهل بیت، نه فقط مردم نرم افزار، مردم خوب باشید. اومدن برای دعوت به اخلاق، پیغمبر یه استاد دانشگاه بود که الان اون موقع امکانات نبود، اگه الان بود پیغمبر یه کروات هم میزدن محرمی کوتاه میکردن، یا مثلا از اون موهای این شکلی خیلی مثلا روشن تیپای روشن فکری کلاه کج و میومدن یه کلاسور هم زیر بغلشون و یه پاورپوینت هم میوردن و سنن و نبی رو میناختن روی پاور. این کارا رو مردم بکنید، اونم نه اونایش که بخواد آسیب بزنه به قدرتمنده و زوردارا، هژمونی اینها رو به هم بزنه. خوب باشید با هم، اخلاق کاری، وجدان کاری، شرافت، صداقت، حق همدیگر نخورید، سر ساعت بیاین، نظم، بهره‌وری، ارتقای کیفیت، سلامت، امنیت، بهداشت، درمان، این حرفا و هیچ کاری به سخت افزارش. اگه کسی اینو بگه سر سوزنی تاریخ اهل بیت رو نفهمیده، سر سوزنی یک قرون نفهمیده تاریخ اهل بیت رو. تاریخ اهل بیت همیشه حرکت به سمت سخت افزار بوده. اون برای چی میگه؟ میگه یعنی اینا به اسم اسلام اومدن، خود اسلام رو پیاده کردن، بعد اینایی که طرفدار اسلامن یه جوری توش زاییدن که نمیتونن زیر بارش برن که این اسلام باشه. پس مسلمونام این سیستمو به اسم اسلام قبول ندارن. اون بهره برداری رسانه‌ایشو میکنه. منظورش آخر چیه؟ منظورش اینه که آقا اینم داره میگه که اسلام کارآمد نیست. این جور حرف زدن و نقد کردن این خیلی خباثت‌بار و خیانت‌بار و جاهلانه است. قشنگ تکمیل پازل او و بازی تو زمین اونه. چه شکلی باید نقد کرد؟ باید ما تبیین کرد. این اسلام، این متن اسلام، این اسلام بدون روتوشه، این قرآنه. لذا الان اونی که ما نیاز مبرم بهش داریم تبیینه، بدون جهت، صاف، ساده، شفاف، تمیز، روشنه، بدون اضافه و کم. قرآن، سیره اهل بیت، تاریخ اهل بیت، معارف ناب اهل بیت، این عالم ملکوته، این عوالم هستیه، این رابطه ما با خداست، این خدای واقعیه، این پیغمبر اکرمه، این علمای ما، اینی که رهبر انقلاب از اینا تعریف میکنه، جریان تحریف. جریان تحریف یه طرف داره تیشه میزنه و خراب میکنه، یه طرف داره به همه میگه این همون اسلام، این همون انقلاب، این همون نظامه. شما که نمیتونی تیشه رو از دستش بگیری، تیشه رو میخوای بگیری سخت افزار میفته دست تو. متعاله 40 سال سخت افزار رو در سیستم اجرایی صاف و پوسکنده و راحت و راحت الحلقوم، بی درد سر، بی دغدغه، دست نیروی کارآمد حزب اللهی آماده پابرکاب کاربلد نداشتیم. هیچ هم پرهیز نداریم از گفتن این حرف، چون واضحه. ما از بازرگان شروع کردیم، بعدم بنی صد بوده، بعدم افرادی بودن که یکی در میون یا همشون دیگه، یعنی همه رؤسای دولت از اول انقلاب افرادی هستند که واسشون معلومه دیگه، نمیخواد، نمیشه توضیح نمیخواد. یکی تو حصره، یکی استخر فرع رفت، یکی اون یکی با نیمه حصره، اون یکی میخواد با آنجلیا جولی برن دو تای با هم دنیا رو بسازن، دنیاشون رو بسازن. این یکی هم که اینه الان. اینه کسی دارن که دولت دستشون بوده، بودجه دست اینا بوده، کار اجرایی دست اینا بوده. البته تو عرصه نظامی ما حرف برای گفتن داریم و ادعا داریم و ادعامون هم صادق، همه هم میدونن. اونجایی که کار دست قاسم سلیمانی ها بوده همه میدونن چطور بود. اینم عمل کردونه، اینم نتیجه شه، اینم امنیت، این روشنه. حرف هم نداریم، هیچ هم در مقام الان بحث و اینها نیستیم که الان بخوایم از کار انقلاب دفاع بکنیم و جمهوری اسلامی کارنامه اینا. الان اصلا بحث اون اینا نیست، داریم تحلیل میکنیم با هم. ما پس تیشه رو که نمیتونه دست اینا بگیریم که ریشه رو نزنه، ولی لااقل میتونیم بگیم که اینا که دارن تیشه رو میزنن اینا از ما نیستن، کار اینا هیچ ربطی ما نداره. هیچ جا خدا و رسول نگفتن اینجور کار کنید. اینو که میشه گفت. این کار اهل بیت بود تو مسیر بازگشت. اگه بتونیم تیشه رو بگیریم، امیرالمومنین از اول میخواست این اتفاق بیفته، نشد. بعد بعدن دید وقتی اومدن تیشه رو تحویلش دادن که الان دیگه این تیشه که تحویل من دادی دیگه الان خاصیتی نداره، لذا از اول زیر بار حکومت نرفت. به این دلیل همه کارا که خراب کردین حالا تیشه دارید دست من، و از این به بعد هرچی همه خرابکاری ها من میشم ادامه اون خرابکاری ها، همه رو زدین نابود کردین دیگه، چی دارین تحویل من میدید؟ این کار اول. و اصلا حضرت در یک مظلومیت مضاعفی قرار گرفتن که حالا حضرت میتونستن حرف بزنن، مردم توجیه کنن، حرف او شنیده میشد. اون سالهایی که میتونست حرف بزنه و بیرون گود بود که دهانشو بسته، خونه نشین شد و ساکت شد. این سالهایی که حالا میتونه حرف بزنه و دهانش هم بازه، دستی دیگه رو دهنش نیست، خلیفه سوم دیگه کار به اینجا رسیده، ماجرا بیخ پیدا کرده دیگه، حالا همه حرف علی رو قبول میکنن و او راحت میتونه حرف بزنه، اومدن کارو بهش سپردن. این عرض بنده دقت بکنید، حالا دیگه با حضرت نمیتونه حرف بزنه. حالا 25 سال خرابیه با 25 سال انحراف فکری، اونی که باید بیاد انحراف فکری رو برای مردم شفاف بکنه، تبیین بکنه، برطرف بکنه، خرابی‌ها رو هم عاملش رو توضیح بده، آوردنش رو متن کار. حالا اون موند و یه حجم از خرابی و یه حجم از انبوه، حجم انبوهی از انحراف فکری و عدم توازن داشته ها با کارها، این وسط همه اینا رو خسرو می‌دونه. او منتک و تنها وسط این میدان. حالا نه کسی قبول میکنه انحرافات رو، نه کسی قبول میکنه مشکلات رو، نه دیگه حرف امیرالمومنین شنیده میشه به عنوان یک عنصر اپوزیسیون. او دیگه متن کاره، مسئولیت با خودشه، چرا کاری نمیکنی؟ چرا درست نشد؟ یه هفته گذشت، یه ماه گذشت، تو هم مثل قبلی ها، اصلا تو هم شریک اونا، اصلا اولین جنگی هم که راه افتاد با همین عناوین بود، بعدم دیگه جنگ صفین اصلا با همینا گرفت که اصلا تو ادامه خلیفه سومی. این یه بخشش بود، یه بخشش همین بود که تو قاتل خلیفه سومی. یعنی خودی ها میگفتن تو ادامه خلیفه سومی، بیرونی ها میگفتن تو قاتل خلیفه سومی. خودی هایی که میگفتن تو ادامه خلیفه سومی، طلحه و زبیری بودن که خلیفه سوم کشته بودن به خاطر بی‌عدالتی، حالا اومدن شدن جنگ اول با امیرالمومنین، میگفتن تو ادامه خلیفه سوم. این شد جنگ با ناکسی. اون طرف چی؟ اون طرف معاویه اومد، قاستین، صفین. اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن که تو قاتل خلیفه هستی. همه این هر چی هم خرابی حالا اینجا هست، این وسط دیگه اونجا اوج فتنه است دیگه. هر چی هم خرابی به اسم امیرالمومنین تمام بشه. بقیه اهل لاغر این فرصت داشتن که حرف بزنن موضع بیرون. لاغر امام حسین علیه السلام بیرون گود میگفتن آقا اینا اسلام نیست، میخوام طلب اصلاح کنم در امت جده. امیرالمومنین میتونست بگه میخوام طلب اصلاح کنم در امت برادرم رسول الله. کی حرف از امیرالمومنین قبول میکرد؟ اون سالهایی که میتونست این حرفو بزنه که دهانشو بسته خونه نشینش کردن. الانم که دیگه دهانش بازه میتونه حرفو بزنه. الان اوضاع چطوره؟ الانم که کار دستش سپرده. آدمم که نداره، با همون نیروهای قبلی هم باید کار کنه. انحرافاتم که رسوخ کرده با مردمی طرفه که فکرشون که یه شبه عوض نشده. همون فکرها، همون دغدغه‌ها، همون سطح تمایلات، همون افکار جاهلی هست. همون جور بازی میخورن، همون جور نادانن، همون جور ساده هن. حالا به جای اینکه امیرالمومنین مطالبه کنه، مردم به خط کنه، را بندازه، حرکتشون بده، در سیبل قرار گرفته در اینکه فقط مطالبه از اون میشه. به جای اینکه اون مطالبه کنه، محل مطالبه واقع شد. این مظلومیت مضاعف امیرالمومنین. پس نه تنها این قدرت ظاهری خاصیتی برای امیرالمومنین نداشت، فقط او رو در موضع مظلومیت مضاعف قرار داد که بقیه اهل بیت لااقل مقدار مظلومیت رو نداشتن، راحت‌تر می‌تونن حرفشون بزنن. امیرالمومنین دیگه همین حرف رو هم نتونست بزنه. ولی لااقل فرصتی شد برای اینکه حضرت به ما نشون دادن مشکلات جامعه اسلامی چیاست و رو چیا باید اول دست گذاشت. که یه بخش بسیار مهمی است، بعداً در موردش صحبت کنیم. نهج البلاغه اینش خیلی مهمه. نهج البلاغه عمده مباحث اینه، دست بذار روی این که به این آدم نشون بدی تو این عالم چی کار است. زهد، یاد مرگ، تقوا، اینا کلمات اساسی و پربسامد نهج البلاغه است. اینا مفاهیم بنیادین و کلیدی امیرالمومنین در نهج البلاغه است که تو مسیر بازگشت اینا اصل کاره. کار فرهنگی تو رو اینا باید بنیان گذاری کنی. سرمایت ایناست. اینایی که تو داری و دیگه معاویه این حرفا رو نمیتونه بزنه. معاویه نمیتونه دعوت به زهد کنه. ماویه نمیتونه یاد آخرت ایجاد کنه. ماویه حرفش نسبت به تقوا خریدار نداره. کسی ماویه رو به خاطر تقوا نمیخواد. ماویه اگر رو کسی کار کنه و رو با تقوا کنه، اولین ثمرش اینه که اون خود ماویه رو ول میکنه. شما برو به سمت این که نمیخوادم به اسم هی شعارهای سیاسی و دعواهای سیاسی و تقابل سیاسی، برو دست بذار تقوای مردم، باور مردم، هوشیاری معنوی و ملکوتی مردم رو تقویت کن. این آدم مال توست. البته اینجا تو این درگیری خیلی کار سخته، این به این سادگی نیست. من که او همونجور که شعار سیاسی میده و فعالیت سیاسی میکنه، اون امتداد و دنباله رسانه‌ایش رو هم داره. اون فحشا و لجنزاری که او تو فضای رسانه‌ای داره، آلودگی‌های اقتصادی که او مردم رو دامنگیرشون کرده. تو حالا می‌خوای چی از تقوا بگی؟ این سود 20% رو دست برداره، اون هرزگی دامن و هرزگی چشم رو دست برداره. چیکار کنی؟ می‌خوای فیلتر کنی؟ می‌خوای ببندی؟ بدتر میشه. پس یه تقابل تمدنی همه جانبه است و کار بسیار سخت. ولی به هر حال ما چاره‌ای نداریم غیر از اینکه باید از نرم افزار شروع کنیم. تو نرم افزار هم اول باید مردم رو روشن کرد. آقا این اون نبود. بیا بگو متن قرآن رو مردم نشون بده. متن قرآن رو. متن معارف رو. این اون اسلام واقعیه. این علمای ما. بدون تحریف. بدون ساخت نمایشی که دست کسی باشه که میخواد جور دیگری نشونه، بدون بزک، بدون دستکاری، بدون روتوش. خب این یک سفر رو بخونیم و این جلسه رو تمام کنیم. آنان را از نظریه حقیقی اسلام درباره زندگی، جامعه، دولت، اقتصاد، سیاست، برادری و همکاری و تعاون آگاه سازد. پس اهل بیت چیکار کردن؟ مدن نظریه اسلام واقعی رو مطرح کردن. این آقا اسلام، این اقتصاد ماست، این سیاست ماست. اصل کاری که اینا رو تبیین کنی، نشون بدی. البته وقتی میای تبیین کنی، همین که میای کلمه اولو بگی با خاک یکسانت میکنن. اونا که روشنگرن در این عرصه، حرف میزنن، گفتگو میکنن. یه جوری اینجا یه مارپیچ سکوتی و یه تونل وحشتی ایجاد میکنن. هیچ کسی جرئت نکنه نطق بکشه. نطق بکشی اجداد تو جلوی چشت میارن. اینجا نباید هراسید. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. اونی که داره تبلیغ رسالات الهی میکنه نباید ترس داشته باشه کس. قرآن در مبلغین اصل ویژگی که گفته همینه. حراس از هیچ کی نشه، هیچ کسیش غلطی نمیتونه بکنه. و تو حرفت در گوش تاریخ پیچیده خواهد شد و این حرف خواهد ماند. ما الان داریم مطالب از شهید صدر میخونیم که در 45 سالگی به فجیع ترین وضع کشتنش، دژخیم ترین حکومت لااقل این 200 سال اخیر عراق، رژیم بعث و حکومت صفاک صدام، این شهید رو به فجیع‌ترین وضع کش، جوری که درس عبرتی شد برای حوزه نجفی که خفه خون داشت قبل از اون که ابداً دیگه اصلا نطق باز نکنه. و الان من و شما نشستیم داریم با هم دیگه حرف از این زبان پاک این شهید نورانی و نابغه میشنویم. این حرف خدا نگه می‌داره در باطن این عالم و به گوش خواهد رسید. تو نترس، میکشن خواهش بیاد بری میزنن، این که برای هم است. میخوان چیکار کنن؟ فقط ما انتقاض انما تقوی ها ذهل حیاتت داری، اما حرفی که ساهر و فرعون زد هر غلط میخوای بکنی بکن. یه روز میگن دل واپس، یه روز میگن نمیدونم کاسب تحریم، یه روز میگن فلان، یه روز میگن فلان، یه روز میگن فلان، خونه گرفتی فلان جا، حمایت کننده از فاسد و نمیدونم توجیه کننده تئوریسین خشونت و توجیه کننده فساد حاکمیت و راباز کنه اختلاس و همه اینا رو میبندن. مردم هم هوشیارن. حالا توی یه برهه ممکنه نفهمن، بعد 7 سال، بعد 5 سال، بعد 10 سال، بعد 500 سال که فهمیده میشه. تو حرف تو بزن، تو کار تو بکن، تو ارائه کن اون منطق و اون تز واقعی رو نشون بده، نترس. اهل بیت این کارو کردن، آوردن این نرم افزار رو ارائه کردن. این تربیت اسلامیه. حالا الانیا مثلا طب اسلامی اینها که حالا اشکالی هم نداره، خوبه اگر مستند و دقیق و موجه و اینها باشه. این سیاست ماست، نه اونی که داره اجرا میشه. ببین تفکیک کن، این اونیه که باید اجرا بشه. ما الان اینو لازم داریم. بعضی سریع جا میخورن و میترسن، میگن من اگه بخوام از سیاست بگم چون خلف میشه بین اینی که داره اجرا میشه با اونی که باید اجرا بشه، مردم میگن اینی که داره اجرا میشه همونیه که شما گفتین سیاست، من دیگه زبونم بسته است. نه تو بیا ارائه بده مردم. میزنن اشکال نداره. بیا بگو. بگو این سیاستیه که باید باشه. بعد مردم خودشون کم کم رشد میکنن. این اقتصادیه که باید باشه. ما الان مشکل جدی تو این بخش داریم و کمتر نخبه ای هم به این سمت میره. اگر هم تولیدات علمی داشته باشیم توزیعاتمون نابوده و هیچه. وقت صدا و سیما چوبشو ما میخوریم. فوشش هم ما میخوریم. نونشو سلبریتی ها و مفخورا و هر کی که بیشتر لگد بزنه بیشتر فوش بده زیر و زبر این نظام و اسلام و مملکت همه رو به هم ببافه، همه امکانات دستمونه، فوشش هم مال منه. اینجا به چیکار کرد؟ منم میام فوش بدم. بعضی احمقا این کارا میکنن. منم بیشتر فوش بدم که من لااقل تبرئه بشم. دیگه کسی به من فوش نده. اینجاست که تو مظلوم واقع بشی. اینجاست که تو باید فوش بشنوی. نه نمیخواد بیای جست اپوزیسیونی بگیری تو هم چهار تا فوش بدی. تو بیا کنار وایسا بشین طراحی کن و توضیح کن و توضیح بده، ارائه کن، نشون بده. این اونیه که باید باشه. این اونیه که باید بشه. این تربیتشه، این خانوادهشه، این همسرداریشه، این فرزندداریشه، این اقتصادشه، این تولیدشه، این مصرفشه، این برادریشه، این تعاونشه، این صله رحمشه، این سبک زندگیشه، این بهداشتشه، این امنیتشه، این تغذیهشه، این اینا رو نشون بده. به خورد من نشون داده، نه بشین کتاب بنویس بره تو کتابخونه. اونقدی که ابزار داری، امکانات داری، بیا در دسترس، میزننت، اشکال نداره. این یه روزی یه جایی خودشو نشون میده، میاد بیرون. نترس. این اصل حرف. مفهوم اسلام در این زمینه ها چیست؟ باید این برای مردم تبیین شود. لذا رهبر انقلاب همون تبیین اساس کار ماست. ما به تبیین بندیم. ما سخت افزار وقتی دستمونه که نرم افزار رو گرفته باشیم. تواقیت هیچ وقت سخت افزارشون بنده به نرم افزار نیست. فرعون هیچ وقت لازم نیست برای حکومت، برای حاکمیت، برای قدرت مردم رو توجیه کنه، به مردم توضیح بده، افکار عمومی رو روشن کنه. اصلا افکار عمومی خاموش میکنه. هرچی خاموشتر برای او بهتر. قدرت او تو همین هست. لیبرال ها هم همینجورن. یه فکچیدشون حاضر نشدن قبل از مذاکرات. اما که مذاکرات تموم شده، نابود شده، هنوز هم فکچیتر. آخه چی گفتین؟ لام هسته با شما تو مذاکراتتون. این لاغت بیا ما بگو. ما مردم توییم. تو به وکالت از ما رفتی مذاکره کردی. چی نوشته بودی اونجا؟ تو چی نوشته بودی؟ ولی ما چی؟ ما یعنی اون جبهه که خودشو متصل به اهل بیت میدونه، میخواد برای اهل بیت کار بکنه، داعیه دار منطق اهل بیت، این کارش به تبیین بنده و روشن کنه. البته مسیر تبیین خیلی مسیر سخته. پر از تلس، پر از انفجاره. از یه جاهایی برای پرونده سازی میکنن، یه جورایی میزنن، یه حاشیه‌هایی برای درست میکنن، درگیری‌هایی، کدگذاری‌هایی، مسموم کردن چاه که از مغالطات رایجه، یه جورایی تو رو آشفتگی هایی و به هم ریختگی هایی برای درست میکنه. دست برداری. برای چی من باید حرف بزنم؟ برای چی باید هزینه بدم برای تبیین؟ اینجا هاست که این جهاد، جهاد علما از جهاد شهدا بالاتره. شهید تبیین و ارائه معارف که روزی صد بار کشته میشه، این به مراتب بالاتر از اون شهید معرکه است. چون اصلا در سر همین تبیین معارف اون شهید معرکه تولید میشه و او یه بار شهید میشه. همه هم صدای تیر خوردنشو میشنون و شهادتشو میبینن و سر دست میگیرن با عزت و افتخار. ولی اینجا اگه شهید متحری به مرگ طبیعی، اگه شهید متحری تا الان بود 40 سال فقط فوش خورده بود. خدا رحم کنه که شهید متحری زود شهید شد، تابوتشو مردم سر دست گرفتن، شد شهید متحری. و اینه ما متحری های دیگری که داشتیم الان وضعیت اعتبار اجتماعی و جایگاه اعتباری اینها بین مردم چیه؟ اینا رو می‌ذارن نابود میکنه. به محض اینکه ببینن کسی قدرت تبیین داره، قدرت ارائه داره، اول که بایکوتش میکنن، میگه هیچی ازش نگو که تا بگی حواسا به سمتش جلب بشه. میذارن یکم که کاربارش گره باد به پرچمش خورد، یکم انگار داره میره بالا، اون وقت آروم آروم بعد دیگه یه جا دیگه به تقابل جدی کشیده میشه و اونجا دیگه یه کاری با طرف میکنن که آوردن اسمش جرم بشه، آوردن اسمش باعث آبروریزی بشه، رزومه منفی برات به حساب بیاد که یه دونه عکس باش داشته باشی. این کار شده ها. یه کاری با طرف میکنن که یه عکس با فلانی اگه داشته باشی با اون عکس میدن تو انتخابات بزننت. هر چیزی که قدرت تبیین داره، قدرت ارائه داره، که مخصوصا میخوام اسم بیارم بدون هراس و شجاعانه اسم بیارم از این متفکر نابغه کم نظیر. به موازه سیاسی و تحلیل سیاسیشون هم کار ندارم، نمیتونم تایید کنم هم رد کنم، چون ایشون حجتی داره و خودش دانشمند مجتهد، شاید درست بوده شاید غلط بوده، قابل نقد هم همه هستیم، به اونا کار ندارم. ولی اون جنبه تبیین، قدرت فکر، قدرت ارائه، علامه آیت الله مصباح یزدی دامت برکاتو که ایشونی شخصیت منحصر به فرد، آثار ایشون رو اکثر دانشمندای ما بخونن نمیفهمن. ما این کتاب آموزش فلسفه ایشون که کتاب ساده ایشون نوشته برای سطح نسبتا عمومی در حوزه ها، با برخی رفقا که اونها دکترا داشتن وقتی میخوندیم میدیم مطلب بسیار بعضی جا مطلب با اینکه ساده نوشته شده کتاب درسیه، اینقدر مطلب عمیقه، اینقدر مطلب فنیه، یک فیلسوف تمام عیار، یک کسی تو قد و قواره ملا صدر فقط اینجوری میتونه حرف بزنه. و این از جهت فلسفی ملا صدر زمان ماست. واقعا تو برخی مباحث اگر قوت ایشون از شهید مطهری بیشتر نباشه، حتی تو بعضی مباحث فلسفی قوت ایشون از علامه طباطبایی اگر بیشتر نباشه، واقعا کمتر نیست. ولی جوری شده شما یه عکس با این مصباح داشته باشی تمومه. ما یه مجموعه خارج از کشور با رفقا جلسات داشتیم، یه بار اسم از ایشون آوردیم اون مجموعه متلاشی شد که فلانی هم پس مصباح چیه، پایداری چیه فلان، در حالی که ما نه یک روز تو جلسات سیاسی اینا بودیم، نه اصلا وابستگی سیاسی به اینا داریم، نه اصلا خیلی از این حضرات سیاسی اینا رو قبول داریم. بشاید اصلا بحث برخی مواضع سیاسی خود ایشون هم نقد داشته باشیم، خلط نباید بشه ما با اسم، ولی یک متفکر ویژه، این قدرت بیان و قدرت تبیین و قدرت ارائه. رهبر انقلاب فهمونن ایشون رو شناختن و از همون اول زدن دهه 70. شما خطبه سخنرانی پیش از خطبه ایشون رو در نماز جمعه تهران نگاه کنید، که نظریه حقوقی اسلام، بحثای فلسفه سیاسی اسلام، بحثای کتابی که چاپ شده، فوق‌العاده است این آثار. اینقدر این آثار قویه، متقنه، پرمغزه، خود عرف دینه بدون مصداق. من به مصداق ها کار ندارم، تو مصداق همه ما میتونیم اشتباه کنیم. یه پزشک الان خود بو علی هم که مثلا در پزشکی خیلی جایگاه برتری داره، ممکن یه مریضی بیارن نتونه مثلا تشخیص بده که الان مشکلش دقیقاً چیه. این هیچی از عظمت علمی او کم نمیکنه، تو تشخیص مصداقیش اشتباه میکنه، کاملا طبیعیه. وقتی به این نداره که اون پیکربندی علمی که او داره این رو ما بخوایم ندید بگیریم، اون رتبه علمی و اون تبیینی که داره. کی سخت افزار رو میگیرن؟ وقتی تو نرم افزار دستتو بستن. نرم افزار چه شکلی دست و بالتو میبندن؟ چهار تا آدم قوی و قدری که اینجا میتونن حرف بزنن کار بکنن، همون اول اینا رو بایکوت میکنن یا نابود میکنن، ترور رسانه میکنن. کاری که با یکی از شخصیت‌ها گیران اتول مصباح بود، با شهید بهشتی این کار رو کردن، با شهید مطهری تا حد زیاد این کار رو کردن که از حماقتی که کردن ایشون رو ترور کردن معکوس شد کار نسبت به ایشون. با رهبر انقلاب تا قبل از ترور ایشون در مسجد ابوذر این کار رو داشتن میکردن، اون ترور باعث شد که باز مسیر عوض شد. با شهید دیالمه این کار رو میکردن، باز شهادت ایشون باعث شد این خط عوض بشه. و به بعدش هم حالا ما کمتر بیشتر بعضی افراد بودن، ما دیگه به قدرت این افراد متاسفانه خیلی نداریم در این سالها، متاسفانه از جهت قوت علمی و فکری و اینها در این سطح نداشتیم. و الان افرادی پیشانی جبهه رسانه ما هستن که جنبه علمیشون متاسفانه آنچنان قوی نیست. نمیشه اینها رو با شهید مطهری و اتول مصباح و رهبر انقلاب و حتی شهید دیالمه اینها مقایسه کرد. ولی به هر حال اینا هم هستن، همینا هم دارن ترور رسانه‌ای و شخصیتی میشن در وجوه مختلف. این اصل کاره تو مسیر بازگشت. و امیرالمومنین اینجاست که به عمار نیاز داره، به عین عمار میگه، چون کار سخت افزاری و بدون یک حمایت رسانه‌ای و نرم افزاری پیش نمیره. دست و بالش هم که بسته است برای حرف زدن، برای تبیین. تبیین اساس کار، باید این برای مردم تبیین شود، باید این نظریه در اذهان مردم جایگیر شود. چقدر شهید سعد رضوان الله علیه که خود ایشون هم یکی از همین شخصی اساسی گفتیم، که ایشون شهادتش هم اثر نداشت در این که خان مورد توجه قرار بدن متاسفانه. درست است که این نظریه در قرآن و در متون یافت میشد، اما وجودش در این دو به تنهایی کافی نبود. خب بگیم آقا اینا که قرآن گفته دیگه، من قرآن بخونم. نه، مشکل امیرالمومنین نبود که قرآن، مردم که قرآن میخوندن. مشکل امیرالمومنین بود که مردم قرآن نمیخوندن. بگیم مردم بگو ببین قرآن بخونین. نه، عمار بخواد که قرآن رو برای مردم تبیین کنه، قرآن مردم نشون بده. این چالش اصلی است. چرا کافی نبود اینکه صرفا تو قرآن و تو روایات ماست، تو متون دینی ماست؟ خب امام خمینی هم که اومد همه حرفاتون نهج البلاغه بود دیگه. امام خمینی نمیخواد همین مردم نهج البلاغه بخونن انقلابی میشن. مردم نهج البلاغه خوندن انقلابی شدن لزوما؟ مردم قرآن میخوندن. قرآن نبود تو مساجد، نبود جلسات قرآن، نبود تو منبرا، نبود. فرق امام خمینی بود. دو تا دلیلشون میگه. زیرا اولا تا زمانی که نظریه‌ها تنها جوهری بر کاغذ باشن صورتی آشکار به اذهان، نظریه اون نیست که تو کاغذ باشه، تو کتاب باشه، تو کتابخونه باشه. نظریه باید ارائه بشه. باید مجسم بشه، باید مبین بشه، باید کاربردی بشه. که این اون اصل نکته ایست که حالا ما خصوصا تو اون بحث‌های مربوط به مدرسه تعالی و امام تعالی اینها مفصل در مورد این بحث کردیم و انشالله بنا هست که براش کارهای جدی انجام بشه. مجموعه علاقمند و رفقای همفکر و همدلی جمع شدن، قراره که انشالله کار جدی برای اینها بشه. این معارف باید کاربردی بشه، باید محقق بشه، باید بیاد به ساحت جامعه، باید فیلم بشه، سریال بشه، کتاب درسی بشه، شعر بشه، سرود بشه، باید معماری بشه، باید تو اتاق خواب شما این جنس رابطه شما با همسرت بروز پیدا کنه، تو سخت افزاری که شما تو اتاق خواب داری استفاده میکنی. کمون که الان غرب همه اینا رو این کارا رو کرده، این کارا رو کرده. یعنی اون مدل فکری که او داشته اصلا لازم نیست فکر رو به کسی بدن، یه جوری سخت افزارا رو طراحی کرده این فکر منتقل میشود. میگه آقا سرویس بهداشتی که شما میری میشینی تو غرب، هیچ سرویس بهداشتی پیدا نمیکنی، سرویس بهداشتی عمومی که درش کامل بسته بشه. ولی چیکار کرده؟ سرویس بهداشتی رو کنار هم دیگه قرار داده، این اون حفره ها و اون حالا ما میگیم چی؟ کاسه. کاسه ها رو 10 تا کنار هم موظفت کرده به اینکه باید ایستاده ادرار کنی، اونم کنار بغلی ایستاده. نیازی نیست به دیوار بزن، برادر عزیز من لطفاً ایستاده ادرار کن و سعی کن به بغلیت نگاه کنی. دستوری نیست. من یه جوری طراحی کردم نمیتونی غیر از این باشی. من یه جوری طراحی کردم حیا رو باید قورت بدی. من آدم با حیا نمیخوام، تو اگه با حیا باشی من کارم پیش نمیره. تو باید سر تو کثافات مردم باشه، تو باید این جور چیزا برات عادی بشه که اینجا عادی بشه، من بعدا میتونم پرنمو بهت نشون بدم، بعد بعدا صنعت پرنم هم بچرخه، بعد بعدا تو هرزه بار بیای، بعد با هرزگی تو بی اراده بشی، با بی ارادگی تو من سوارت بشم. از کجا شروع کرده؟ از این کاسه های توالت که بغلم گذاشته. اون سرویسایی هم که در داره درش رو کامل بسته نمیشه، تو نباید در امنیت خاطر باشی که من اینجا نشستم هیچکی نمیتونه منو ببینه. آخرش هم یه تیکه اون لای در بازه. این با سخت افزار، سخت افزار یه جوری طراحی میکنه. اینا دیگه نظریه نیست، اینا تو کتاب نیست، اینا برونداد رسیده. همه اون حرفایی که تو کتابا زدن اینا با اون سخت افزارها تو خورد مردم، تو خورد شاکله و شخصیت مردم میدن، همه این شکلی میشن، چه بخوان چه نخوان. هر زمان دقت میکنی ما حالا باید مسیر معکوسش بده. البته ما اجبار نمیخوایم بکنیم، ولی باید مسیر هدایت این شکلی بشه. از بیرون انقدر ظرفیت و آمادگی بالا بره که دیگه ما نیاز نداشته باشیم به سخنرانی و کتاب و فلان. همون حرفی که تو کتاب هست منم این ساختار با نوع طراحی که کردم سر این کلاس نشستن. شما ببینید، من یه نمونه بگم. مثلا ما تو فضای فرهنگی اون خیلی جالبه، آدمایی که غرب میرن اگه دقیق باشن چیزهای جالبی دستگیرشون میشه. یکی از این مطالب اینه، مثلا ماها یک کم که طرف سن و سالش میره بالا، من و شما ایرانی، نمیخوام بگم مسلمان و مذهبی، ایرانی معمولا این شکلیه. یعنی حتی اون جوونی که نه نماز میخونه نه اصلا حتی مسلمونه، یک کم طرف سن و سالش میره بالا، موی سفید که داره چی صداش میکنه دیگه، حتی مثلا اسمشو اسم کوچیکی دیگه اصلا، یعنی هیچ وقت یه آدم 20 ساله یا آدم 60 ساله به اسم کوچیک صدا نمیکنه، نمیگه جعفر، نمیگه کامبیز، یا میگه آقا کامبیز یا اگر نشناسه بخواد صداش بزنه، مثلا تو فضای ما چی میگه؟ میگه حاج آقا، پدر جان. ولی تو غرب چی؟ ما پدر جان، حاج آقا نداریم، آقا کامبیز هم نداریم. 20 سالت باشه بهت میگن کامبیز، 80 سالت هم باشه بهت میگن کامبیز. اینا بروندادهای فرهنگیه که البته اونجا یه بخشش بخاطر اینه که اصلا نمیخوان سن حجاب بشه و نمیخوان به کسی تلقیم بکنن تو پیر شدی، چون اونجا پیر بودن یک انرژی منفی به حساب میاد. طرف تو 80 سالگی میاد تو باشگاه ورزشی که هر 20 ساله‌ها میدوه، گیمش هم داره، میره اون بازیاش هم میخره، میره تو خونه بازی میکنه، که این پالسو برای همه بفرسته که من 80 سالمه. شما فکر نکنم 80 سالمه، من 20 سالم، حق نداره من 80 ساله بزنی. ولی تو فضای ما نه. ایناست میشه المان‌های فرهنگی. ما باید نظریه رو از نظریه در بیاریم، باید بیاییم به این المان‌ها برسیم. المان‌ها اون کار اون فکر رو میکنه. لذا ما صرف این که تو کتابامون داریم فکر می‌کنیم میگیم کتاب نوشته، مقاله نوشته، تموم شد. یه مبلغ مثلا 10 تا مقاله نوشته، سر سوزنی تو جامعه نقش نداره، تو یه مدرسه نقش نداره، تو خونهش نقش نداره، تو رسانه نقش نداره، ابدا. ولی 100 جلد کتاب نوشته، به چه درد می‌خوره؟ حالا خوبه اگه شاگردم تربیت کرد که حرفاتو بیاره به خورد بقیه بده، مثل علامه طباطبایی. علامه کتاب می‌نویش، ولی مطهری، مصبا، جوادی، بهشتی، مفتح، اینا رو تربیت کرده که اینا دارن این حرفا میبرن به خورد عمق جامعه. تازه خود او هم اکتفا به این کتابا نکرده، میره با هانی کورمن میشینه بحث میکنه، کتاب برای مدرسه ابتدایی مینویسه در تهران، کتاب آموزش دینی مینویسه برای اینا، شیعه در اسلام مینویسه، کتابهای سطح پایین مینویسه برای اینکه بده اینها رو با جامعه ارتباط بگیره، اونقدی هم که بتونه خودش هم با اینها ارتباط برقرار میکنه. پس صرف نظریه کفایه. بعد علامه میاد چیکار میکنه؟ کار علامه رو ابدا از کار امام خمینی شما پایین‌تر نگیرید. دو طرف یه اسکناسن، این دو بزرگوار، دو روی یک سکن. اون کار سخت افزاری رو دست گرفته، قبلا کار نرم افزاریشو کرده حضرت امام، آثار فخیم و فاخر. حالا یک نیاز معرفتی ما داریم این وسط، این انقلاب با هندل بشه، پشتوانه میخواد. علامه این بخش رو به عهده گرفت و فدا کرده خودش. بهش من میگم که تو خودت تزهیه کردی. تو اون بحث‌های امام تعالی مفصل اینها رو بحث کردن و خوندیم برای رفقا، کرده اونجا 20 ساعت صحبته که به نظرم 5 ساعت سانسور شده فکر میکنم، چون حجم زیادی از بحث رو رفقا گفتن که بعد سانسور کنن. شاید اینا جزء سانسوریش بشه، شاید هم نباشه، نمیدونم. اونجا اینا مطرح شد. پس دو دلیل داره که صرف نظریه کفایت نمیکنه. یکی اینکه نظریه یه جوهر بر کاغذ با اینا نمیشه زندگی مردم رو اصلاح کرد. و نکته دومی که قرآن و سنت و ملت‌های جدیدی که پس از رسول خدا به اسلام گرویده بودن فهم نمی‌کنه. این جدیدی‌ها که اومدن چی می‌خوای بگی؟ اینا برای قرآن بخونه؟ یعنی که الان تازه مسلمان شدن، آفریقایی‌ها که تازه اومدی مسلمان شو کردی، اینا بهش میگی برو قرآن بخون می‌فهمی چی می‌گیم؟ که برای این باید یه چیزی آماده داشته باشی، ارائه کنی، المان‌هات باید به اینها حرفو بفهمونه. شاخصه‌های تمدنی چیه؟ مؤلفه‌های تمدنی، آرایه‌های تمدنی، هویتت رو باید نشون بدی. خیلی بحث مهمی است. از سنت هیچ نشنیده بودن و بعداً از زبان صحابه دربارش می‌شنیدن. حالا اینا سنت رو از کجا بخوام پیغمبر چجوری بنو معرفی کنی؟ بعد مطالعه کنم، هرچند که روایت از پیغمبر رو سوزونده بودن، پیغمبر هم هر چی که اینا معرفی می‌کردن همون تعریفشون از پیغمبر همون بود که صحابه می‌گفتن. همچنین از تفسیر قرآن نیست چیزی نشنیده بودن و بعداً از زبان صحابه دربارش می‌شنیدن. هرچند که قرآن رو از صحابه می‌شنیدن، به عنوان قرآن قبول میکردن. بنابراین باید این نظریه اسلامی تجسمی زنده میافت و از آنجا که امکان نداشت این تجسم از راه حاکمانی که بلافاصله پس از رسول خدا آمدن صورت پذیرد، بنابراین به دست امام علی، امام حسن و امام حسین، امامان مرحله نخست، از راه مخالفت با رهبران کجرو صورت پذیرد. اولین کاری که اهل بیت کردن این بود که اومدن این رو به عنوان یک نظریه مجسم کنن و ارائه این نظریه در گروه این بود که اینها مخالفت کنن با این حکمایی که با این حاکمانی که الان کار دستشونه و قدرتمندن و سواره و گرده جامعه اسلامی هم. در مسیر تقابل با اینها، اعتراض سیاسی با اینها زمینه و ظرفیت سازی داشتن میکرد برای اینکه حرفشون شنیده بشه به عنوان یک مقرر واقعی، حقیقی و درست از نظریه حکومت و اسلام پیغمبر. وگرنه هیچ راهی برای شنیده شدن صدای اینها نبود، فقط در مقام اعتراض. کاری که حضرت امام رضوان الله علیه کرد، اون منطق و تبیینی که او داشت از اسلام واقعی، اگه میرفت یه گوشه کتاب می‌نوشت، کمون که رفت سال‌ها هم کتاب نوشت، کتاب کشف اسرار امام خمینی چند نفر از شما خوندید؟ چند تا از این حزب اللهیای فدای امام خوندن تا حالا؟ اصلا چاپ نمیشه الان کشف اسرار، تو بازار نیست. بنده کار پژوهشی داشتم، کشف اسرار هر چی گشتیم پیدا نکرد. آخر یه جاهایی توی نرم افزاره، اونم برخی جاهاش سلکت شده، کشف اسرار ما تو همین فضا نوشته بود، ولی هم در دسترس نیست. تا تو فضای تقابل و اعتراض با این جریان حاکم و درگیر نشی با این تمدن، اینجا نمیتونی نظریت رو ارائه بدی. اینم بحثی است که خب اهل بیت، امیرالمومنین امام حسن و امام حسین وارد این فضا شدن و در تقابل با این گفتمان قرار گرفتن و در مقام اعتراض این نظریه رو ارائه دادن. حالا از این به بعد من چه صد وارد بحث میشن که چه شکلی امیرالمومنین این نبرد سیاسی رو آغاز کردن و از کجا آغاز کردن، که بحث بسیار مهم و زیبایی است. ان شاء الله جلسات بعد، جلسه بعد واردش خواهیم شد، جلسات بعد رو ان شاء الله بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.